سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صد قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روز پنجشنبه آتش سوزی در یکی از جنگلات کنر رخ داد. منابع از این ولایت به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی در جنگلات کوهستانی دره دیوگل ولسوالی چوکی رخ داده است. تا اواخر دیروز این آتش سوزی که علت آن روشن نیست مهار نشده بود و بیم آن می رود که به مناطق دیگر نیز گسترش یابد. در سالهای گذشته نیز چنین آتش سوزی ها در جنگلات کنر و نورستان رخ داده و با تلاش های مردم و مسئولان مهار شده است. قزاقستان آمادگی خود برای سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان را تایید کرد. طالبان قبلا گفته بودند که قزاقستان برای سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلار در پروژه خط آهن ترانس افغان که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می‌کند، ابراز آمادگی کرده، ولی خود قزاقستان رسما در مورد چیزی نگفته بود. ریل فرایت، نشریه خاص خطوط آهن، در یک گزارش شب گذشته خود از قول مقامات قزاقستان گفت که این کشور آماده است در پروژه ترانس افغان 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. روسیه نیز گفته که آماده سرمایه گذاری در این پروژه خصوصا در بخش ماشین های قطار آهن است. افغانستان، ازبکستان و پاکستان در سال 2018 روی این پروژه توافق کردند. هزینه این پروژه حدود 7 میلیارد دلار پیش بینی شده و در صورت تکمیل شدن ظرفیت انتقال سالانه حدود 20 میلیون تن را خواهد داشت. اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، روز پنجشنبه گفت که این کشور می خواهد با افغانستان، چین و بنگلادش یک بلاک ایجاد کند. آقای دار این اظهارات را بعد از درگیری اخیر کشورش با هند در گردهمایی با تاجران پاکستانی در بیجینگ ابراز داشت. وی در اشاره به تنش‌های اخیر با افغانستان گفت که روابط میان دو کشور از چندین سال به این سو سرد بوده و وی در سفر به افغانستان با زمامداران حکومت طالبان گفتگو کرده است. وزیر خارجه پاکستان در حال خواستار ایجاد یک بلاک چند کشور منطقه به شمول افغانستان می شود که به علت اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، درگیری‌های سرحدی میان دو کشور، مسدود ماندن عبورگاه‌ها و اتهامات حمایت از تحریک طالبان پاکستانی، روابط میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان تیره تر شده است. اداره های هواشناسی پیش بینی کرده که از روز جمعه در شمار از مناطق افغانستان احتمال جاری شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب رودخانه ها وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که به اساس پیش بینی اداره های محلی و بین المللی هواشناسی، در برخی از مناطق ولایت های لغمان، کنر، پنچیر، نورستان، ننگرهار، تخار و بدخشان بارندگی و سیلاب ها تا روز شنبه نیز ادامه خواهد یافت. اداره هواشناسی به کسانی که در نزدیکی رودخانه ها زندگی می کنند هشدار داده که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند. و فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، برای اعلان استقرار یک لوای جدید نظامیان آلمانی در ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا، روز پنجشنبه به این کشور سفر کرد. مراسم مستقر شدن لوای 45 زرهدار جرمنی با اشتراک بیش از 1000 سرباز آلمانی و لیتوانی در میدان مرکزی شهر ویلنیوس انجام خواهد شد. این لوای نوتأسیس شامل 4800 سرباز و 200 کارمند ملکی برای تقویت حضور ناتو در جناح شرقی بلاک اروپا در پاسخ به تهدیدهای احتمالی روسیه ایجاد شده است. حکومت لیتوانیا اعلان کرده که این لوا مشتمل بر سربازان پیاده و کندک های تانک خواهد بود و باید تا سال 2027 کاملا عملیاتی شود. در حال حاضر حدود 700 سرباز جرمنی در لیتوانیا مستقرند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا صدها هزار نفر را در افغانستان متأثر کرده است.
دلته کلینیک
وجود ندارد. اگر اطفال مریض شوند از جای خیلی دور برایشان دوا می‌آوریم و می‌دهیم.
سازمان امنیت دسته‌جمعی سال آینده تجهیزات نظامی به سرحد افغانستان و تاجیکستان می‌فرستد.
ممالک منطقه و فرامنطقه زی دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش‌های خود را دارند و احساس تهدید تروریستی را هم از ساحه می‌کنند.
عالم دین عبدالقادر قانت بار دیگر بازداشت شده است.
اونو ساعت چهارمین روز سه شنبه نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شد. مربوطات نهایی 15 زندگی میکرد.
و رئیس جمهور آمریکا با صدر اعظم اسرائیل درباره توافق محتمل با ایران و حمله بر کارمندان سفارت اسرائیل در واشنگتن گفتگو کرده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده حدود 1.6 میلیون تن را در افغانستان متأثر ساخته است. این اداره در گزارشی که به تازگی منتشر کرده گفته است که این تعلیق سبب بسته شدن 188 مرکز صحی در افغانستان شده است. این در حال است که شمار از افغان‌ها از نبود امکانات و مراکز صحی در مناطقشان شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده پیامدهای گسترده‌ای بر عملیات بشردوستانه در افغانستان داشته است. اوچا در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 22 می در شبکه اکس خود منتشر کرده افزود است که این تعلیق تا آخر ماه فوریه سبب بسته شدن 188 مرکز صحی در افغانستان شده که 1.6 میلیون تن را متاثر ساخته است. بر اساس معلومات این سازمان پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را نیز از دست دادند. همزمان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که 6.3 میلیون تن عمدتاً زنان و دختران در افغانستان به دلیل کاهش بودجه دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد به تاریخ 22 می در شبکه اکس خود افزوده است که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک‌های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. این در حالی است که شماری از مردم افغانستان از عدم دسترسی به مراکز و امکانات صحی شکایت دارند. یکی از باشندگان ولایت اروزگان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدا صحبت می کرد به رادیو آزادی گفت
کلینیک وجود ندارد. اگر اطفال مریض شوند از جای خیلی دور برایشان دوا می آوریم و می دهیم. دیگر به خدا می سپاریم که خوب شوند. اگر خوب نشدند تا شهر بردن نمی توانیم.
پیش از این نیز شماره از سازمان‌های بین‌المللی گفته است که نظام صحی افغانستان که در نتیجه دهه‌ها جنگ تضعیف شده پس از تعلیق کمک‌های مالی خارجی ایالات متحده با چالش‌های جدی روبرو شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO هشدار داده بود که به دلیل تعلیق کمک‌های ایالات متحده بیش از 10% افغان‌ها ممکن است تا پایان سال روان میلادی دسترسی به خدمات صحی را از دست بدهند. این سازمان گفته بود که تا ربع سوم سال 2025 220 مرکز صحی در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و این وضعیت می‌تواند 2 تا 3 میلیون تن را از دسترسی به مراقبت‌های صحی محروم سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که این کمک‌ها با منافع ایالات متحده همخوانی ندارد.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی می گوید که در سال 2026 ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی را به مرز تاجیکستان با افغانستان آغاز خواهد کرد. او این برنامه را در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بیشکیک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد. اما سازمان پیمان امنیت جمعی با عملی کردن این برنامه به دنبال چیست؟ در این باره بیشتر از همکارم میشنویم.
با ادامه نگرانی کشورهای همسایه و منطقه از موجودیت گروه‌های تروریستی و تهدیدات ناشی از آن در افغانستان، با تازگی سازمان پیمان امنیت جمعی راه اندازی برنامه‌های برای مقابله با این تهدیدات را اعلام کرده است. سرمنشی این سازمان در جریان نشست اخیر مجلس پارلمانی در بشکک پایتخت قرغیزستان گفته است که ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به مرز جنوبی تاجیکستان با افغانستان را آغاز خواهد کرد. امانگالی تاماس گاماپتوف گفته که این تصمیم در چارچوب برنامه استراتژیک اتخاذ شده که در سال 2024 در شهر آستانا تصویب شد و هدف آن مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از خاک افغانستان از جمله تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تسلیحات عنوان شده است. تاس مگامامتوف تاکید کرده که این برنامه از سال 2026 آغاز خواهد شد. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به گسترش تعاملات دیپلماتیک کشورهای عضو این سازمان از جمله بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه با افغانستان برای حمایت از ثبات منطقه‌ای افزوده که حکومت طالبان به عنوان یک عامل سیاسی در آن مدت تثبیت شده است. بانک سازمان پیمان امنیت جمعی گسترش تعاملات دیپلماتیک خود با افغانستان را برای حمایت از ثبات منطقه‌ای می‌خواند. کارشناسان سیاسی و نظامی افغان تاکید می‌کنند که کشورهای عضو این سازمان بیش از 3 سال است که نگران موجودیت دیگر گروه‌های تروریستی در کنار طالبان در افغانستان بوده و در صدد جلوگیری تهدیدها از افغانستان است. نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و مبارزه با تروریسم میگوید که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در بیش از 3 سال گذشته از راه سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب با طالبان پیش آمد تا رفع نگرانی کنند، اما با گفته وی تا هنوز نتوانستند بالای طالبان اعتماد بکنند.
به خاطر عدم اعتمادشان بالای طالبا و ناکام بودن امی دیپلماسی کاذب و سیاست باجدهی، مجبور است کشورهای پیمان امنیت جمعی که برای تحکیم مرزهای خود کاری کنند و ایران به خوبی میفهمند که یه روز میشه که اینمی سیاست باجدهی و دیپلماسی کاذب هم کارآمد نیست و برنامه بعدی و قوی طالبا در همکاری داعش و گروه توریستی نام ساختن آسیای میانه و کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است.
اجمل عمر شنباری سخنگوی قوای مسلح جمهوری پیشین نیز میگوید تهدیدات تروریستی پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان کشورهای منطقه و فرامنطقه را نگران کرده است.
ممالک منطقه و فرامنطقه زی دخل قضیه افغانستان به شکل از اشکال تشویش های خود را هم دارن و احساس تهدید تروریستی را هم از این ساحه می کنن. تهدیداتی که تروریستی است، قاچاق اسلحه است، قاچاق مواد مخدر است و قاچاق انسان است، بدون یک اجماع جهانی مشکل است که تعدادی از کشورها و یا گروپی از کشورها بتانند در مقابل از او مبارزه بکنن.
سازمان پیمان امنیت جمعی از این در ماه دلو سال گذشته نیز از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از این کشور مبارزه می کند. امانگالی تاماس گاماپتوف سرمنشی این سازمان در آن زمان نیز گفته بود که کشورهای آسیای میانه هنوز هم با تهدید تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ناشی می شود روبرو هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به اظهارات تازه سازمان پیمان امنیت جمعی واکنش نشان نداده، اما در آن زمان تشویش این سازمان را در مورد سرداد به جا خوانده و گفته بود که افغانستان امنیت کلی دارد و تعهد هم وجود دارد که از خاک افغانستان اقدام علیه هیچ کشور اجازه نیست. نگرانی ها از تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال مطرح می شود که به تازگی مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که حکومت این کشور بار دیگر در حال بررسی احتمال قرار دادن گروه طالبان در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی است. سازمان پیمان امنیت جمعی که در سال 2002 تأسیس شد، کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان را شامل می شود و جمهوری مخلوع افغانستان عضو ناظر سابق این سازمان بود.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-41-38. البته این یک شماره بین‌المللی کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نماییم واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
اقارب و دوستان نزدیک عبدالقادر قانت، عالم دین در افغانستان، مدعی‌اند که طالبان او را بار دیگر بازداشت و زندانی کرده است. آنها به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات حکومت طالبان روز سه‌شنبه گذشته مولوی قانت را به دلایل نامعلوم همراه با یکی از پسرانش از خانه‌شان برده است. خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به این گزارش پاسخ نداد. این در حال است که گزارش‌های از بازداشت شمار دیگر از علمای دینی نیز منتشر شده است. شمار از مدافعان حقوق بشر چنین بازداشت‌ها را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌خوانند. همکارم جزئیات موضوع را دنبال کرده است.
اقارب و نزدیکان مولوی عبدالقادر قانت، یکی از عالمان دین در افغانستان، مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را برای چهارمین بار بازداشت کرده است. یکی از دوستان نزدیک مولوی قانت که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی به شرط تغییر صدایش مدعی شد که پسر دوم آقای قانت نیز همراه با وی بازداشت شده و او هم اکنون در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان در کابل به سر می‌برند. او روز پنجشنبه 22 می با رادیو آزادی گفت:
اونو ساعت 4:30 روز سه‌شنبه نزدیکای عصر از خانهشون بازداشت شدن. مربوطات ناحیه 15 زندگی میکردن نزدیک قصبه. خانهشون همونجا بود. حالا با آمدن با موتر فلر اینا را دستاش بسته کردن و با موتر انداختن و بچهشون مبرایش گرفتن بردن. از دلیل خواهی چیز به کسی نگفتن. بدون شک مارس کمی تکلیف هم داره از نگاه میشکر و گپا. نگه بودن از اونا دازندان قابل نگرانی هست.
این شخص و یکی دیگر از اقارب مولوی عبدالقادر قانت، عالم دین، که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و صدایشان در گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند تا برای رهایی فوری وی اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های قبلی، مولوی عبدالقادر قانت و محمود حسن، عالم دیگر دینی، با تاریخ 28 جنوری سال 2025 نیز به دلیل سخنرانیشان در نشست درباره انحصار قدرت توسط رهبران حکومت طالبان بازداشت شدند. همچنان گزارش‌ها از بازداشت او در اکتبر سال 2024 نیز منتشر شد، اما حکومت طالبان گزارش‌ها از بازداشت او را نرد و نتایید کرده بود. خلیل امراض، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد بازداشت اخیر مولوی قانت پاسخ نداد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری مخلوع، نیز به بازداشت این عالم دین واکنش نشان داده و روز چهارشنبه با نشر ویدیویی که از جریان بازداشت وی توسط کمره امنیتی گرفته شده بود، در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که مولوی عبدالقادر قانت، عالم دین که بر ظلم طالبان و عملکرد ملا هیبت الله رهبرشان انتقاد کرده است، دوباره توسط افراد مربوط به اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است. گفتنی است که دو هفته پیش بشیر حنفی، یکی از عالمان دینی دیگر، نیز با دلیل مصاحبه با شماری از رسانه‌ها در هلمند بازداشت شد. اقارب او در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را مطرح کرده بودند. به همین ترتیب شماری از رسانه‌های داخلی از بازداشت یک عالم دین به نام مولوی عبدالقاهر در ولایت بلخ خبر دادند. گزارش شده بود که وی در خطبه نماز جمعه در روضه شریف به تاریخ 26 ثور گفته بود که نجات پرستی را شکست نظام اسلامی را هموار می کند، اما حکومت طالبان بازداشت او را رد یا تایید نکرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر بازداشت عالمان دینی یا هر کسی که از سیاست‌های طالبان انتقاد می کند را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی می دانند. از این میان صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، با رادیو آزادی گفت:
طالبان همیشه منتقدین خود، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، خبرنگارا، علما، استادا، روشنفکرا، سیاستمدارا، در هر کاتگوری که قرار داشته باشه و شهروندان عادی باشه انتقاد بکنه از طالبان. بازداشتشان حتمی هست. آقای قانت بازداشت شده، طبعاش گناه اصولی و قوانینی در قبال افرادی که بازداشت میشه رعایت نمیشه.
حکومت طالبان پیش از این نیز شماری از استادان پانتونها، فعالان جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و آموزش را که سیاست های حکومت آنها انتقاد میکردن بازداشت و زندانی کرده که بعدن رها شدند.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights is their mistake. Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سخنگوی قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره توافق احتمالی با ایران و کشته شدن دو کارمند سفارت اسرائیل در واقعه تیراندازی به سوی آنها در واشنگتن گفتگو کرد. کارولین لویت روز پنجشنبه اول جوزا گفت که دو رهبر گفتگوی سازنده‌ای داشتند و افزود که رئیس جمهور ترامپ به این باور است که مذاکرات با ایران در مسیر درست پیش می رود. او افزود رئیس جمهور معتقد است که توافق با ایران می تواند به دو راه بیانجامد. یکی راه حل دیپلماتیک بسیار مثبت، یکی هم وضعیت بسیار منفی برای ایران. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره احتمال شکست مذاکرات و حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه گذشته گفته بود که گمان نمی‌کند که مذاکرات با ایالات متحده بر سر مسئله اتمی به نتیجه برسد و نمی‌داند که چی خواهد شد. ایران و آمریکا تاکنون 4 دوره مذاکرات با میانجیگری عمان برگزار کردند و دوره پنجم آن نیز قرار است امروز جمعه دوم جوزا در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که استیو ویتکوف نماینده خاص ترامپ در امور شرق میانه به پایتخت ایتالیا سفر خواهد کرد تا در این دوره مذاکرات شرکت کند. مایکل آنتون مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز او را در این سفر همراهی می کند. به گفته این منبع انتظار می رود در این دور نیز مانند گذشته گفتگوها مستقیم و غیر مستقیم باشد. در این حال سایت اکسیوس روز پنجشنبه به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و دیوید بارنیه رئیس استخبارات موساد اسرائیل قرار است روز جمعه در حاشیه مذاکرات اتمی با ایران با ویتکوف دیدار کنند. با گفته مقام های اسرائیلی درمر و بارنیه قرار است در این دیدار موازی خود را با ویتکوف هماهنگ کنند. بر اساس اظهارات روزهای اخیر مقام های ایران و آمریکا، ظاهراً موضوع غنی‌سازی در خاک ایران به یکی از موانع در مذاکرات تبدیل شده است، در حالی که ایالات متحده خواهان یک برنامه اتمی غیر نظامی ایران بدون حق غنی‌سازی است، تهران بر غنی‌سازی پافشاری کرده و آن را خط سرخ خود خوانده است.
بیشتر از خبر،
شماری از باغداران ولایت میدان وردک که بیشتر باغهای سیب دارند می گویند که خشکسالی به باغهایشان به شدت آسیب زده و حتی درختهایشان را خشک کرده است. آنها می گویند آب کاریزها خشک شده و باغهایی که فعلا سرسبز هستند توسط آب چاهای عمیق با استفاده از برق سولری آبیاری می شوند. آنها از حکومت طالبان می خواهند که در راستای تأمین منابع آبی باغهایشان همکاری کند و بندهای آب بسازد. رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردگ می گوید که آنها در این زمینه تلاش دارند. جزئیات در این گزارش که با صدای یکی از باغداران آغاز می شود.
زراعت خانی وزیر باغ کم چیشو باغونم دوشکاری لکبالا وچ شد.
هدایت الله صادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سیب به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می‌شدند تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک نیست که خشکسالی باغهای مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی یکی از باغداران ولسوالی چک در مورد باغ سیب خود چنین گفت.
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبودها به آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغهایشان به خاطر خشکسالی خشک شده بود درختهای خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمینهای انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری به آنها آبرسانی می شود.
بلال همدرد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار میگوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت، به همین دلیل امسال مردم شدیداً از خشکسالی رنج میبرند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است. به ویژه ولایت وردک با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این آبها را به کمک سولار یا برق آفتابی بیرون می کشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدم ها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاهای عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود ممکن است چاهای عمیق هم خشک شوند و باغهای باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد، رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش هایی در جریان است. این که امسال حاصلات باغهای میوه به ویژه سیب در ولایت میدان وردک چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت به رسانه ها گفته بود که حاصلات سیب در میدان وردک به 150 هزار متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدان وردک در بخش حاصلات میوه ها به ویژه سیب یکی از ولایت های مهم است و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدان وردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغهایشان شکایت دارند که حدود ده روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.
پیام ها و نظریات شما
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه، پیکنیکه که خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، یکم مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم او را نمیتونیم.
تصفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون ما برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده نکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جاگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
باریه که در کابل شدیدن در چند روز برف و باران شده، به مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبوها در زیر زمین شود. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا عمو حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آبی که از برف باقی میمانه در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای او کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهرنده کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم بگیرن همکاری کنن.
پیام شما نظر شماست.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.